بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا و اذا حضر القسمت اولو الغربا و الیتاما و المساکین فارزقوهم من و قولوا لهم قولا معروفا. آیات اوائل سوره مبارکه نساء هم آیات خانوادگیست هم مسائل اقتصادی مهم رو مطرح می فرماید. سلام علیکم و صبحکم الله بالخیر. انشالله تبارک و تعالی. در این آیه که یکی از آیات ششگانه ارثه، سلام علیکم و الله صبحکم الله بالخیر، ذات باری تعالی قانون کلی ارث رو بیان می فرماید. چون عنایت دارید، باز دارم تأکید میکنم، طبق مبنایی که به حمد الله داریم اکثر مسائل اسلامی ما تأسیسی نیستند، امضایی هستند و تهدیدی هستند. تهدیدیه یعنی با حد و حدود مشخص، یعنی به عبارت بهتر مسائل مبتلا بهی بود، شارع مقدس که آمدن اون مسائل رو چه کردن؟ محدود کردن و خصوصیات رو بیان کردن. در قانون ارث هم شارع مقدس مطالبی رو که آوردن و بیان کردن دفع بعضی از سنت‌های سیئه گذشته بود و به عبارت بهتر تبیین و تشریح سنت حسنه اسلامی. زمانهای گذشته در میان اقوام عرب رسم بر این بود که اینها هیچ موقع زنان و دختران رو ارثبر و وارث قلمداد نمی کردن و در یک مقطعی از زمانها ارث فقط، چون جنگ در بینشون خیلی شایع و رایج بود، ارث رو و باقی مونده رو میدادن به مردان جنگجو و کسانی که بله در جنگ ها شرکت میکردن. رسمشون این بود. اسلام که آمد دو سبب برای ارث مطرح کرد، گفت ارث مسبب دو سبب است، یکی ولادت و دیگری رحامت و غرابت. این دوتا رو مطرح کرد به عنوان عواملی که باعث ارث میشه و آیه شریفه همین رو مطرح کردن. و جالب اینجاست که در شش آیه‌ای که در راجع به ارث داریم که این اولین آیه هست، ذات باری تعالی بله رجال و نساء را در مقابل همدیگه به عنوان دو طایفه و دو طبقه ارث بر مطرح کردن و این هم باز تعظیم و تکریم زنان است در آیه ارث، یعنی اونها رو محروم می کردن، دختران و زنان رو از ارث، اما ذات باری تعالی اینها رو در ارث بله مطرح کردن و شریک کردن. لرجال نصیبون، چقدر تعبیر زیبایی است، برای مردان نصیبه. این رجال بله مردان اصطلاحی نیست، مردان طبقه‌ای نیست، یعنی بچه ها رو هم شامل می شود. حتما عنایت داشته باشید که اینجا نوع رجاله. برای رجال نصیبم به معنی بهره است. رجال هم بهره می برن مما ترک، از اون چه که به جا مونده، یعنی کسی متوفا شده ما ترکی دارد، از ما ترک اینا چه می برن؟ بهره ای دارن. خوب، مما ترک لرجال نصیبون، مما ترک چه کسانی هستند؟ دو طایفه رو بیان می کنم، الوالدان و الاقربون. یکی کسانی که به ولادت و دیگری به قرابت و نسبتی، این دو تا اسم می برن. خیلی تعبیر بسیار زیبایی است. ملاحظه هم بفرمایید، والدان در اینجا شامل آبا و اجداد هم می شود، یعنی بفرمایید تولد را مطرح می کند. چه تولد کسی به مافوق، نسبتش به مافوق، چه نسبتش به مادون، و به عبارت بهتر والدان در اینجا اجداد و آبا را هم شامل می شود. لرجال نصیبون مما ترکل والدان و الاقربون، و کسانی که قرابت دارند و رحامت دارند، اینها هم ارث میبرند. و عنایت دارید دیگه، طبقات پنجگانه ارث که هر طبقه ای که باشد، یعنی گاهی وقتا مانع طبقه دیگر هم هست که انشالله بعدا در آیات ارث مطرح خواهیم کرد. خب، پس این اولین قانون. و عنایت دارید والدان به لحاظ ادبی فاعل فعل ترک است، یعنی للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون. اقربون هم که عطف به والدان هستند، یعنی قرابت و رحامت و ولادت دو سبب برای ارث بردن هستند. اقربون هم که عطف بر والدانه. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای نساء خانم ها زن ها هم بهره ای هست از اونچه که باز والدان و اقربون به جا گذاشتن. پس خیلی زیباست قانون اولیه ارث، که میتونیم بگیم اولین قانون و جامع ترین قانونه، اینه که هم زنان ارث میبرن و هم مردان ارث میبرن، برخلاف اون چی که قبلا رایج بود که فقط مردان رو بهره ای از ما ترک می دانستن و اصلا زنها و دختران رو شریک نمی دانستن. و عامل وراثت هم دو چیز بیشتر نیست، یکی تولد است، یکی نسبت و قرابت و رحامت است. این هم عامل بفرمایید است. مما قل منه او کثر، کم باشد یا زیاد باشد، یعنی مبلغ ارث و کمیت ارث مهم نیست، اون نسبت ورثه و نسبت وارث مهم است و کسانی که ارث میبرند. چون میدونید در زمانهای گذشته اگرم احیانا بله دختران و زنان رو شریک میدانستن، اولا که شریک نمیدانستن، این سهمی براشون قائل نبودن، اما اگر هم سهمی براشون قائل بودن که سهم نه، بگید همینطور چیزایی میدادن، اون هم از مالهای کثیر میدادن. اگر متوفا مال کثیری داشت که دیگه خیلی ها را به قول معروف بله سیراب میکرد و زیاد میامد، میدادن به بله زنها و دختران. و اسلام آمد تعبیر مما قل منه او کثر را مطرح کرد، یعنی چه کم باشد چه زیاد باشد. و بله اجازه بفرمایید من باز قانون ارث رو هم در اوائل اسلام هم محضرتون عرض بکنیم قبل از نزول این آیات. قبل از نزول این آیات رسول مکرم اسلام بعد از اینکه در مدینه مستقر شدن، ارث رو بر اساس دو مطلب تبیین کردن، یکی ایمان و و یکی این که هجرت داشته باشن و جز مهاجرین باشن. یعنی جالب این بود که عنوان مهاجر هم جز کسانی بود که در معترک مسلمین و به خصوص در غنائم و اینها یه سهمیاراشون مقدر بود در اوائل، بله قبل از جعل. و وقتی که این مطرح شد بفرمایید هجرت و ایمان جایگاهش رو داد به چی؟ به قرابت و ولادت. و این دو تا مطلب مهم داد و این یه چیز بسیار بله. و میتونیم بگیم مثلا آیات ارث یکی دیگری را نسخ میکند. ما عرضمون این است که آیات ارث و در خیلی از آیات یکی دیگری را مبین است، مگر در آیاتی که ما دلیل خاصی بر چه داشته باشیم، بر نسخ داشته باشیم، و الا آیات آیات رو مبین هستند، شارع هستند، قاعده کلی میاد، مثل این که الان قانون کلی در این آیه شریفه و این سوره مبارکه اومده و در آیات بعدی میبینیم چه میشه، اینها رو تقسیم میکنن و تبیین میکنن. بله بله، یعنی در نه قبل از اینی که نسب و اینها بیاد، بله ایمان و هجرت رو هم دخیل داشته بودن. بله. و حالا اون آیه شریفه، بله سوره مبارکه نساء، در همین سوره مبارکه نساء میرسیم. ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم. بله بله، آیه سوره مبارکه نساء آیه 33 ان شاء الله میرسیم. خوب، مما قل منه او کثر است، کم باشد یا زیاد باشد. تعبیر بعدی آیه شریف اینه که نصیباً مفروضا، برای اینا یه بهره و یه سهمی قرار بدید، نصیباً مفروضا. مفروض میدونید از فرضه، و فرض به معنای لازم و واجبه. خب یک بحثی که در ارث دیگه باید مطرح بکنیم، چون میدونید اولین دلیل بر یک مطلبی و یک مسئله آیات الهی است. یکی از آیاتی که میگیم ارث به وجوب است، نه به استحباب و احکام دیگر خمسه، و واجب است ارث، حق بردن واجب است، همین آیه شریفه. و یه بحثی هم در اصول مطرح میکردیم که آیا حتما باید نواهی و اوامر به صیغه امر و نهی باشد، یا اگر به جمله های دیگری هم بود که مفید امر و نهی بود قابل استفاده است. در اونجا مبنای اصولی بر این شد که نخیر، گاهی وقتا حتی جمله های دیگر تصریحشون از جمله های صیغه ها و اوزان بفرمایید امری و نهی قوی تره. من جمله همین تعبیر داره نصیباً مفروضا. نصیباً مفروضا اصلا یک عنوان واجب رو مطرح میکنه، سهمی که مفروض است یعنی واجب شده است، و دیگه به عبارت بهتر ضرورت دارد و تصریح دارد. چند مطلب مهم از این آیه استفاده میشه. یک، عرض کردم قانون اصلی ارث. دو، سهامداران در ارث. سهامداران در ارث هم از زن و مرد هستند، هر دو رو شامل می شود. و مطلب مهم دیگری که باز در آیه تصریح داره، ارث به کم و زیاد نیست، هم به مال کم تعلق می گیرد و هم به مال زیاد تعلق می گیرد. این هم یه قانون و یک نکته دیگر. و آخرین نکته ای که از آیه استفاده می شود، این سهامداران و این سهم ها و ارث و ارث بری به ولادت و قرابت به عنوان چه هست؟ به عنوان یک امر واجبه، نه به عنوان امر دیگری باشد. و به عبارت بهتر همونطورم که عرض کردیم، اسلام بزرگترین تحول رو در قانون ارث بیان کرد، و آن این که کسانی که محروم از ارث بودن به خصوص طبقه زنان و دختران، اینها را چه کرد؟ داخل در از کرد. و این بسیار مطلب مهمی است. البته دیگه توجه داری انشالله در آیات بعدی خواهیم رسید که سهم هر یکی از اینها باز ما مصرح آیه‌ای و مصرح روایی داریم. یعنی ما در قانون علم و کلن در مسائل اسلامیمون ما باید آیات را بنگریم و بچه ببینیم روایات را بنگریم. ما دو منبع بسیار مهم در دلائل و ادله نقلی برای بفرمایید فقهمون و بیان احکاممون داریم. آیه بعدی، و این آیه هم دلیلش هم به عبارت بهتر عمومیت هم دارد، و یه چیز دیگری هم که باز در اینجا بله میشه استفاده کرد، این قول و تعصیبی است که در نظریه اهل سنت هست، انشاءالله آینده بهش خواهیم رسید. و آیه مما قل منه او کثره به دلیل تلازم نفی اول و تعصیب رو هم داره، یعنی ارث‌های مازاد و کم بودن از سهام رو که انشالله بعداً یک بحثی است، توافقی است، اختلاف نظری است بین نظریه فقهای عامه و فقهای خاصه و امامیه که بیان خواهیم کرد. عنایت داشته باشید، مما قل منه او کثره به دلیل تلازم هم ناظر به اول و تعصیب در نظریه اهل سنت هست. و اذا حضر القسمه، چقدر اسلام دقیق حرف میزنه، و اذا حضر القسمه اولو القربا و الیتاما و المساکین، اگر یک روزی تقسیم رو، چون میدونید در خارج بله در فقهمون در بحث قسمت هم که رسیدیم این آیه رو خوندیم که یکی از جاهایی که قسمت رو تشریع کرده و دلیل بر تشریع بودن و به عبارت بهتر اسلامی بودن قسمت هست همین آیه شریفه است. اذا حضر القسمه، وقتی که یه عده‌ای تقسیم ماترک رو حاضر بودن، شاهد بودن، بله کسی مرحوم شده، فامیل جمع شدن که اموالش رو چه کنن؟ اموالش رو تقسیم کنن. اذا حضر القسمه اولو القربا و الیتاما و المساکین، بله اولو القربا و مساکین و اینها حاضر شدند، فامیلی هستند، نیازمندند، اما به لحاظ ارثی بهشون ارثی نمیرسد، یعنی نصیبا مفروضا شاملشون نمیشه، اما اینا حاضر بر تقسیم بفرمایید ارث هستند. قرآن میگه وقتی که اینها بودن فرزقوه منهم، اینها رو هم یه مقداری بهشون کمک کنید، فرزقوه منهم، از اینا رزق روزیشون رو بدید. البته حالا اینجا این فرزقوه هم دیگه میدونید صیغه امره، آیا دال بر وجوب هست یا دال بر وجوب نیست. با توجه به این که نصیبا مفروضا مشخص است و واجب است، این امره بعد از امر ایجابی است، امر بعد از امر ایجابی دلیل بر چه هست؟ استحباب است. این قاعده بفرمود استدلال های فقهی، لذا فرزقوهم در اینجا اینه که اینها رو بدید، واجب نیست اما اینها رو بی بهره قرارشون ندید. و قولو لهم قولا معروفا، و با اینها عرضم کردیم قول دیگه در اصطلاح قرآنی اعم از فعل و گفته، ما در کارهای روزمرمون میگیم فلانی گفت، قاله قاله، اما قرآن وقتی که میگه قاله هم رفتار رو میگه، هم کردار رو میگه، هم گفتار رو میگه. حتما این رو عنایت داشته باشید که قول در قرآن اعم از اینه. لذا قولو لهم قولا معروفا، ما با توجه به این معنای باره بفرمایید لغوی و واژه‌ای آیه شریفه، میگیم هم حرفاتون، هم گفتارتون، هم کردارتون با اینها کردار و رفتار و گفتار معروف باشه، یعنی عقل پسند و شرع پسند باشد، یعنی هم حرفاتون حساب شده باشد، هم کاراتون حساب شده باشد، هم رفتارتون حساب شده باشد. و این آیه آیه بسیار عجیبی است در این قولا معروفا، و عنایت دارید دیگه این قولا معروفا دومین باری است که تکرار شد. ورزقوهم فیها وکسوهم در آیه پنجم و قولوا لهم قولا معروفا. برای سفها هم داشتیم که با اینا خوب حرف بزنید، خوب رفتار کنید، کردارتون کرداره به فرمان پسندیده باشه. نسبت به کسانی هم که ارث نمیبرن اما حاضر بر ارث هستن، میگه حرفتون و کردار و رفتارتون حساب شده باشه. مثل که وقت تمام شد آقا، انشالله که امیدواریم که دستورات اسلامی و دولت مردان اسلامی دستورات اسلامی رو پیاده بکنن و همه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.